أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. در جریان اسناد این که قرآن کریم را معاذالله وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیگران فرا گرفت و به خدای سبحان اسناد داد، مسائل تاریخی زیادی رو جعل کرده. باید اون اسباب نزول و شأن نزولی که ذکر کردن با خود فضای آیه که در اون فضا و در اون سرزمین نازل شد هماهنگ باشد. یکی از اون شأن نزول ها این بود که گفتن سلمان فارسی این حرف ها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموخت و حضرت اونها را به زبان عربی مبین بیان کرد. گذشته از اینکه این معارف غیبی هرگز مقدور افراد عادی نیست، سلمان در مدینه به حضرت ملحق شد و این بخشی از آیات در مکه نازل شده است. بنابراین این بخش از تاریخ که ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشرون، منظور سلمان و امثال سلمان است، با این نزول آیه در مکه هماهنگ نیست. اما خب اونا که در مکه بودن این نزول با اون شأن نزول میتواند هماهنگ باشه. مطلب دوم آن است که این کلمه عجم، عین و جیم و میم، این را گفتن در مواردی به کار می رود که اخفا و ابهام و امثال اینها باشد. نظیر جیم و نون که در موارد استتار هست، این در موارد ابهام و اخفا و امثال ذالک به کار می رود. نماز ظهر و عصر را که اجماوین می گویند برای اینکه حمد و سوره در اونها با اخفا قرائت می شود. و کسی که نتواند درست حرفش رو ادا کند میگوین این اعجم و اعجمی است. و اگر درباره حیوانات هم گفته میشود اینها اجما هستند، برای اینکه گفتار و رفتار اینها مبرهن نیست. چه اینکه از انعام به بهیمه هم یاد میکنند، برای اینکه حرف اینها مبهم است. چون حرف اینها مبهم است و روشن نیست، از این انعام به بهیمه یاد میکنن. و اما درباره اعجام کتاب که میگوین اعجم طول کتاب، یعنی من نقطه گذاری کردم، اعراب گذاری کردم، مستحضرید که گاهی با الف باب افعال برای ازاله می آید. اعجم تو یعنی ازل تو اجمتهو. اگر این کتاب معرب نباشد یا منقوص نباشد، این کلمات و این حروف نقطه‌دار نباشد، به اعراب نداشته باشد، خوندنش دشوار است. اگر کسی نقطه بگذارد و اعراب بگذارد، این کتاب را اعجام کرده است، یعنی ازال اجمته. چون الف باب افعال در این گونه از موارد برای ازال است. خب اینا بحث های لغوی. عمده آن است که اینا گفتن قرآن افتراست. ذات اقدس اله درباره این مسئله که مهمترین معضل خود مشرکان بود در اون روز، از چند ناحیه بحث کرد و بحث را علیه اونها منقلب کرد. فرمود افترا مال شماست، دروغ مال شماست، شما هم کاذبید هم مفتری، به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم هم منزه از کذب است هم مبرای از افترا. فرمود این که اگر ما خواستیم بگوییم این قرآن افتراست یا نه، هم باید فعل رو بسنجیم هم فاعل رو بسنجیم. بعضی از فعل هاست که افترا پذیر است. یه فرشی رو یک دستگاهی بافت، انسان افترا می‌بندد می‌گوید که فرون دستگاه این فرش رو بافت، یا یه خانه ای رو ساخت بعد افترا می‌بندد می‌گوید که فلان مهندس یا فلان معمار این خانه رو ساخت، اینا قابل افتراست. اما حالا سلسله جبال البرز یا زاگرس را کسی افترا ببنده بگه این ساخته فروش است، یا بالاتر از اینها نظام کیهانی را، راه شیری را افترا ببنده بگه این ساخته فرون است، این قابل افترا نیست. اصلا این فعل قابل فریه نیست. ذات اقدس الهی می‌فرماید که شما را بررسی کنید. آخه شما بگید پیغمبر قرآن را افترا بسته، اصلا این کتاب قابل افترا نیست. او نه دیگری، همه بشر جمع بشر نمیتونن استیم بیارن. ما کان حدیثن یفترا، یعنی همونطوری گفته میشه قرآن لا ریب فی، شک بردار نیست و حق است و واضح است. قرآنم لا فریت فی، از قابل افترا نیست. خب شما یه حرفی بزنید که قابل قبول باشد. اگر کسی بگوید فرونخانه را زید ساخت، بلی قابل فری است که ساخته امر را به زید نسبت بده. اما حالا شما بگید سلسله جبال البرز را زید ساخت، این قابل فریه نیست. تو سوره مبارکه یونس گذشت، فرمود ما کان هذا القرآن ان یفترا من دین الله. شما عاقل باشید. حالا پیغمبر را او که یک نفر است درس دخونده، شما همه علمای زمین رو جمع بکنید بخواید مثل یک سوره بیاره نمیتونن. خواهی چی حرف میزنید؟ تو سوره مبارکه یونس این بحث گذشت که ما کان هذا القرآن، آیه 37 سوره مبارکه یونس این بود. این ما کانه سلب صلاحیت میکند، میگن اصلا این قابل این کار نیست. شما میگید قرآن فریه بسته. شما اگر بگید همه علمای زمین جمع شدن این قرآن رو ساختن، بازم دروغ میگی. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، مثل بگید همه کارشناسا جمع شدن راه شیری رو ساختن، مثل قابل ساختن نیست. میگید نه، ما حالا قرآن رو که کل کتاب است نمیگیم، یه سوره کوچیک همه علمای زمین جمع بشن یه سوره کوچیک بیارن. کتاب کتابی نیست که به او میشه گفت این فرگه است. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی. در پایان سوره مبارکه یوسف هم مشابه این مطلب بود. آیه 111 سوره مبارکه یوسف هم همین است. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا. کسی که قدم به قدم، وجب به وجب از چند قرن قبل خبر میده، نه خودش بود، نه کتاب تاریخی بود، نه سلسله تاریخی هست، از جریان قبل از نوح خبر میده این سلسله که قطع شد، نه کتابی هست، نه کسی بود، این قابل فریه نیست. ما کان حدیثن یفترا، یعنی لا فریت فی به نحوی نفی جنس. پس تحلیل نفی افترا از دو جهت هست، گاهی درباره فعل است، گاهی درباره فاعل. درباره فعل که مقام اول بحث است، ذات اقدس الهی می‌فرماید اصلا قابل فریه نیست. حالا ما نمیگیم شما راه شیری رو خلق بکنید، یه ستاره خلق بکنید. ما نمیگیم یه کتاب مثل قرآن بیارید، یه سوره مثل این بیارید. شما میگید فریه است دیگر. خب اگر فریه است، او یک نفر از تو درس نخونده است و این کار کرده، با اون گمانهایی که شما دارید انما یعلمون بشر، شما همه علمای رو زمین رو جمع بکنید، جن رو هم با خودتون هماهنگ کنید، ببینیم یه سوره مثل این میتونید بیارید یا نه. از این آوردنی نیست. این ماله فی ما یرجو الی المقام الاول، این درباره فعل. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی، این تمام حرف است. اصلا این قابل جعل نیست. اما مقام ثانی بحث که فی ما یرجو الی الفاعل است، اینجا جدال احسن است. جدال احسنی است که شما که عمری در خدمت این امین الهی بودید، الان هم او رو به امانت و صدق میشناسید، اموالتون رو پیش این میذارید، اسرارتون رو پیش این میذارید، این میگید امین است، صدوق است، صادق است، و این رو به عنوان جدال احسن است. در همون سوره مبارکه یونس ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه وسلم فرمود با اینها از این منظر احتجاج بکن. آیه 16 سوره مبارکه یونس این بود، فرمود به این که قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. این کتاب کتاب خداست، اگر خدا دستور نداده بود نه من اینها میتونستم تلاوت بکنم و تلاوت میشدم و نه او به شما درایت میبخشید که معارف را بفهمید. ما تلوته عليكم من ولا ادراکم، ادرا یعنی خدای سبحان به شما درایت بدهد، ولا ادراکم به، او به شما درایت نمیداد، نه او مدری بود نه من تالی، ولی چون او خواست هم من تالیم هم او مدری. میگید من اینها رو جعل کردم، الانم که من اطمینان داری، یه عمری هم که من به شما امتحان دادم. لقد لبست فیکم عمرا من قبلهی، خب من 40 سال به شما امتحان دادم، مورد اعتماد شما، شما میگید دروغ بس یعنی چی؟ الان که اسرارتون رو من میسپرید، اموالتون هم به من میسپرید، میگید این صدوق است و صادق است و صدیق است و امین، خب بعد میگید دروغ بس یعنی چی؟ این میشه جدال احسن. گرچه محال نیست کسی نظیر بلعم و سامری در بیاد، اما در مسئله جدال احسن این حجت بالغه الهی است. این شما که من قبول دارید، آخه قبول دارید پس چرا میگید فریه بسته است؟ این میشه مقام ثانی بست. پس فیما یرجو الی الفعل، این محال است که قرآن قابل فریه باشد. فیما یرجو الی الفاعل، محال نیست پیش اونها، ولی با فرض عصمت محال است. شما عصمت پیامبر را قبول ندارید، ولی امانت او، صداقت او، صلاحیت او، سداد او، فلاح او، نجاح او، همه را باور دارید و الیوم هم با او اینجور عمل میکنید. پس افلا تعقلون. این دو تا مطلب، این دو مقام، فیما یرجو الیه صلی الله علیه وسلم، هر دو مقام را ذات اقدس را برگردون علیه اونها. همون هم کار شما فریه پذیره، هم شما آدم های دروغگوی هستی. فرمود بر اولئک هم الکاذبون. پس بحث قهرن در 4 مقام خواهد بود. 2 مقام فیما یرجو الی نزاهته صلی الله علیه وسلم، و 2 مقام فیما یرجو الی غزارت هؤلاء المشرکین علیهم اللعنه. یکی این که کار اونها فریه پذیره، این که اونها آدم های دروغو هستن. کار اونها این است که برای خدا شریک قائل شدن، این شده نیست. کار اونها این است که در مسائل حقوقی و فقهی خیلی چیزها رو تحریم کردن، این شده نیست. کار اونها این است گفتن ها اولای شفعا اولا عند الله، این شده نیست. کار اونها این است که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این شده نیست. کار اونها این است گفتن که ما حملت محرمان علی ذکورنا و ازواجنا، برای ذکور ما حرام نیست، این شده نیست. خدای سبحان در تک تک این موارد فبود چرا فریه بندید؟ کی این بتها را شفیع قرار داد؟ کی این بتها را مقرب قرار داد؟ کی این آزا الله ازلندکم هم علی الله تفترون، کی این امور رو تحریم کرده که شما میگید اینا بر ما حرام است؟ در همون سوره مبارکه یونس بخشی از افتراهای اونها رو بیان فرمود. در همون سوره یونس آیه 59 فرمود به این که قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم هم علی الله تفترون. پس بنابراین کار شما فریه پذیره، خود شما هم که رسمن مشرکی دو معتب دروغ میگید. این است که در این آیه که محل بحث است، این 4 مطلب را بعضی ها را تصریحاً بعضی ها را تلویحاً بیان کرده. همون ان الذین لا یؤمنون به آیات الله، که همین مشرکان باشن، این به صورت فعل مضارع است و مفید استمرار، یعنی هر چه ما کردیم اینا ایمان نیاوردن. معجزات را بدعن خودمان آوردیم، قبول نکردن. معجزات اقتراحی و پیشنهادی رو اونا داشتن، ما انجام دادیم، قبول نکردن. اینا لا یؤمنون است، نه لم یؤمنون. لا یؤمنون یعنی یستمرون علی الکفر. اینا لا یؤمنون با آیات الله. اینها را لا یهدیهم الله، اون هدایت زائد، اون لطف مزید را خدا در بار اینها روا نمی دارد. نه اینکه اصل هدایت نباشد، چون در بحثی دیروز گذشت، خب ما اینا را هدایت کردیم، اینا عمدن تاریکی را بر نور ترجیح دادن. نظیر اون که در باره ثمود فرمود، اما ثمود فهدیناها فاستحب العمى علی الهدى. اینطور نبود که ما قوم ثمود را دفعتاً به باد داده باشیم که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، که ما اینا را هدایت کردیم، اینا عالمن آمدن کوری را بر بینایی ترجیح دادن. اما ثمودو فهدیناها فاستحب العمى علی الهدى. اینا هم همینطور است، اینطور نیست که خدا اینها هدایت نکرده باشد به هدایت تشریعی. اون هدایت پاداشی که هدایت دوم است، اون گرایش قلبی، اون علاقه باطنی، اون سیر و سلوک درونی، این رو نصیب همه نمی کند. فرمود لا یهدیهم الله و لهم عذاب الیم. اونگاه اون دو مقام منفی رو درباره اینها ذکر می کند. انما یفتر الکذب، درباره تقریب بت‌ها، در که هؤلاء یقربون الی الله، هؤلاء شفعاء عند الله، این تریه پذیره. اینا هم که مفتری دروغگو هستند و میتوانند مفتری باشند. پس در طرف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فعل محال، هم فاعل مستحیل یا غیر معقول، در طرف مشرکان هم فعل ممکن، هم فاعلش ممکن. انما که به صورت حس و ذکر میکنند، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. اینجا اسم ظاهر آورده که تعلیق حکم بر وصف باشد، مشعر به علیت باشد. نفرمود انما یفترونه، که اگر به ضمیر اکتفا میکرد مطلب حل بود، اما میخواد فرمود سر افترای اینها کفر اینهاست، تکذیب اینهاست. انما یفتر الکذب کی الذین لا یؤمنون بآیات الله. این اسم ظاهر آوردن برای این نکته است. بعد فرمود اولئک هم الکاذبون، دروغ اینا دارن میگن. محور کذب در این آیات همون کذب در اصول دین است، در باره خدا و توحید و تشریع و امثال ذالک است، نه کذب این که اگر کسی به جای این که بگوید زید آمده عمدن بگوید امر آمده، این دروغهای عادی، این محور بحث نیست. البته کذب جزء گناهان بزرگ است، اما اینکه کفار کاذبن اولئک هم الکاذبون، این در همون مدار کذبهای اصولی است که اینا توحید را انکار کنند، شرک را اثبات کنند، نبوت انکار کنند، حرف متنبی را بپذیرند، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تکذیب کنند، اون مسیلمه کذب را تصدیق کنند. اینا را بهش میگن کذب محور بحث این آیات. و اولئک هم الکاذبون، اون کذب کامل در این روش ایدهاست. خب اگه کسی بدون حق است میشه منافق، بدون حق است و نکنه میشه مسلم موحد فاسق دیگر. اما اونا واقعا عقیده نداشتن به یک پیغمبر حق است. خب پس این تصریح برای آن است و اینها در حقیقت هم در مسائل اعتقادی مفترین، هم در مسائل عملی، برای اینکه اون فریه های فقهی که بستن از همین قبیل بود. بعد میفرماد به اینکه من کفر بالله من بعد ایمانی، حالا مسئله ارتداد رو مطرح میکنم، من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این تقریبا منزله جمله معترضه است، جریان عمار و تقیه عمار و امثال ذلك اینجا مطرح است. فرمود کسی که به الله کافر شد، اول مؤمن بود بعد کافر شد، این تو پرانتز به عنوان جمله معترضه برای اهمیت ذکر کرد که اگه کسی در حال تقیه باشد و قلبش مطمئن به ایمان باشد ولی لسانن مجبور بشود که کفر بگوید، این مستثناست. من کفر بالله من بعد ایمانهی، اون جمله معترضه رو نخونیم، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. این من شرح بالکفر صدرن تقریبا تکرار همون جمله قبل است و سر تکرارش هم این است که این جمله الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان در وسط فاصله شد. اگر این جمله معترضه نبود این چنین گفته می شد: من کفر بالله من بعد اکراهی فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. اما چون اون جمله معترضه در وسط قرار گرفت، برای تحکیم این پیوند من شرح بالکفر صدرن را اضافه کرد. خب من کفر بالله من بعد ایمانهی که ناظر مسئله ارتداد است. اگه کسی مؤمن بود بعد مرتد شد، این معلومه با دین خدا دارد بازی میکنند. یه وقت است که واقعا شاک متفحص است، یه پژوهشگری است، محقق، شبهه برای او پیدا شده، این رو گفتن آزاد است. اما نه، عالمن آمدن میخواد با دین بازی کنه. آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، این مسئله ارتداد است و حکم فقهی خاص خودش دارد. وگرنه اون شاک متفحص، اون محقق، اون پژوهشگر که گرفتار یک شبه شد، تو در اول حدود به شبهات، ای در اول حدود به شبهات. فرمود من کفر بالله من بعد ایمانهی. دو گروه مستثنا، یه دفعه که تقیه، خب این کسی که تقیه می کند که قلبش مطمئن به ایمان است، چون فضای قلب که اجبار پذیر نیست، هیچ کس نمی تواند در درون دل راه پیدا کند، چیز رو اجبار کند، چیز رو القا کند، چیز رو جلب کند. این فقط کار مقلب القلوبه، فقط ذات اقدس اله هست که می تواند چیز رو در دل القا کند، چیز رو از دل بردارد و مانند اون. پس حوزه اجبار و اکراه حوزه زبان است و قلم است و فعل، نه حوزه قلب. این الا من اکرهه، یعنی اکرهه در حوزه زبان، در حوزه فعل، در حوزه کتابت رو مانند اون. و قلبه مطمئن بالایمان، چون قلب اکراه پذیر نیست، اجبار پذیر نیست، الجا پذیر نیست، چون مستحضرید که بین اجبار و اکراه و الجا اینا فرق است. تو اعمال ماه رمضان مستحضری که وقتی کسی رو مجبور بکنن که روزش افطار بکنن، تهدید میکنن، این شخص مجبور میشود که روز ماه رمضان آب بنوشه، این آب را عالمن آمدن میخوره، روزش باطل میشه، قضا داره، اما خب کفاره نداره و روزش باطل شده چون آب خورده. عالمن آمدن، نه مختارن. یه وقت از اینه دهنش رو باز میکنن آب تو حلقش میریزن، این روزش صحیحه، نه غذا داره نه کفاره، برای اینکه آب نخورده. خوردن، نوشیدن و مانند آن مبطل صوم است، نه خوردن. خوردن روزه رو باطل نمی کند، اما خوردن و نوشیدن روزه رو باطل می کند. اونجا که الجا باشه که اصلا فعل آدم نیست، اون شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. چون مورد فعل است مصدر فعل نیست، فعل به اسناد نداره، روزش باطل نشد. در جریان کفر یه وقت است که دست کسی رو میگیرن میگن تو این مطلب رو امضا بکن، مطلب کفر را، این مشمول این آیه نیست، برای اینکه این کار رو انجام نده است، این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت است که نه رو بادارش میکنن که معاذ الله حرف کفر بزنه، مطلب کفر رو بنویسه. این حوزه حوزه اکراه پذیر هست. پس ما یه الجا داریم که اصلا فعل نیست، به شخص اسناد داده نشده، لا عمدن ولا سهوًا ولا شبه عمد، اصلا فعل است. اگر کسی مورد فعل بود نه مصدر فعل، فعل به این فاعل اسناد ندارد، نه عمدی، نه سهوی، نه خطعی، لذا دیه هم ندارد. اگر دست کسی رو گرفتن و با این دست زدن سر دیگری و او از بین رفت، این شخصی که دستش به فشار دیگری باعث قتل شد، این شخص قاتل نیست، لا عمدن ولا شبه عمد ولا خطئن، چون این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت است که نه در حالت ادرارندگی به مانند آن سهواً یه قتلی اتفاق میفتد یا برخوردی، این فعل به این فاعل اسناد دارد، منتها پیوند و کیفیت اسناد فعل به این فاعل عمد نیست، شبه عمد نیست، میشه خطا. در جریان اکراه با الجا کاملا فرق است. فعل به این فاعل اسناد دارد منتها اکراها، ولی قلب منزه از آن است که در حوزه اکراه قرار بگیرد. قلب اکراه پذیر نیست اصلا. و قلبه مطمئن بالایمان، این جمله معترضه. من کفر بالله من بعد ایمانه فعلیهم غضب من الله. این ولکن من شرح بالکفر صدرن، برای این تکرار شده است، ذکر شده است که اون جمله معترضه که آمده پیوند شرط و جزا یا مبتدا و خبر و جمله اول و جمله آخر رو قطع کرده است. ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اینا که فریه بستن، هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مفتری دانستن، هم کتاب الهی را مفترات تلقی کردن، اینا گرفتار غضب الهی و عذاب علیمند. در جریان شرح صدر گاهی دل انسان در مسائل دینی و علمی مشروع است و باز است که شرح صدر معمولا در همین بود اثباتی است. رب اشرح لی صدری از این قبیل است، الم نشرح لک صدرن از این قبیل است، من یؤمن بالله یشرح صدره از این قبیل است، من شرح الله صدره الاسلام فعلاه و علی نور منه از این قبیل است. اینایی که در مسائل دینی گرفتار کفرن، اینا از در دینی قلبشون بسته است. ختم الله علی قلوبهم هست، بسته است. ام علی قلوب اقفالها، در قلبشون قفر شده است. اما در میدان کفر قلبشون باز است. افمن شرح بالکفر صدرن، شرح بالکفر صدرن همین است. اینا کسانی هستند که در جهل، در کذب، در فریه، در اسناد با دست و دل باز شروع به اقرار منفی میکنن. اینا شرح صدرشون تو مسائل منفی است. من شرح بالکفر صدرن، وگرنه اونهایی که همین گروه نسبت به معارف دین که انما یستعد فی السماست، نفسشون بند میاد، قلبشون بسته است، در قلبشون قفل است نسبت به معارف، اما نسبت به رذایل اخلاقی و این اعتقادات باطل گرفتار این شرح صدرن. و من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب علیم. خب نه، محال است، محال کسی تحقیق بکنه و نرسه فیه آیاتون بینات چجور میشدن در قونه. صدر و ساقه عالم نوره، همه جهان داره خدا رو نشون میده، چجور میشه آدم؟ یه وقت است که نه، مشکل روانی داره، خب او دیگه رفع القلم حتی یفیق، اما یه مشکل روانی داشته باشه صدر و ساقه عالم هم داره حرف میزنن. رسالت هم همینطور است. بالاخره اگر خدای سبحان حکیم است و رب است و راهنماست، بشر رو فقط او باید هدایت کنه دیگه. اگر او باید هدایت کنه باید یک نوری بفرسته دیگه، همونطوری که خودش فرمود نور السماوات و الارض است، کتابش هم عنوان نور معرفی کرده. تا ما یه چیزی رو که مخالف با فطرت شما باشه نفرستادیم، یه چیزی دلپذیر فرستادیم. فرمود و تبع نور الذی انزل معه، حرف دل شما رو میزنه. الان شما میدید توی میدان بازی، توی مهد کودک، این مهد کودک شما فرض بکنید 100 تا بچه دارن بازی میکنن توی مهد کودک، سرصداها زیاد هم هست. هر کدام از این پدران که میان، اگر یکی از این بچه هایی که فرزند اونها نیستن اونها رو صدا بزنن، این گوش نمیده، مشغول بازیه. اما مادر یکی از این بچه ها که بیاد او را صدا بزنه، فوراً این برمیگرده نگاه میکنه، برای که این صدا آشناست. انبیا صداشون برای گوش جان ما آشناست. یه حرفی میزنن که ما یه کمی که گوش بدیم میریم بله این صدا رو یه وقتی شنیدیم. صدای حقه، یه صدای تحمیلی نیست. خدای سبحان یه قلب خالی که به ما نداد، یه گوش خالی به ما نداد. گوش حرف انبیا وقتی رو گوش میدیم این راست میگن که این فنوکی سوالا رؤوسی هم همینه. محال است کسی مشکلی نداشته باشه. بینه و بین الله بخواد خوب گوش بده، حرف پیامبر رو نپذیره. این عدل دعوت میکنه، هدایت میکنه، به صدق دعوت میکنه. خب چرا بچه وقتی که حرف میزنه اگر اولین بار بخواد دروغ بگه زبانش لکنت میگیره، رنگش عوض میشه؟ مگه دروغ اصلا با ساختار او سازگار نیست. این دروغ یه تحمیلی است. چرا اگر بچه یه کمی غذای مونده رو بهش بدن این بالا میاره؟ برای اینکه این دستگاه گوارش او با غذای مسموم هم هماهنگ نیست، این رو بالا میاره. فطرت او هم با حرف مسموم هماهنگ نیست، هی صورتش میگیره، هی زبانش نکته میکنه. حالا اگر بدن او را کم کم به خدای ناکرده به مواد مخدر اعتیاد دادن، این بدن با سم عادت میکنه. همین بدنی که یه غذای یه روز بونده رو بالا می آورد، حالا سم رو کاملا بل میکنه. دروغ هم همینطوره، کذب هم همینطوره، معصیت هم همینطوره. هیچ ممکن نیست که خدای سبحان حرفی رو بیاره که با دلها آشنا نباشه. بابود این حرفامون دلپذیره. حالا چون قبل از 12 عزام میگم، بعضی آقایی رو امام جماعتن زودتر تمام بکنیم ان شاء الله. الحمدلله.